فصل هشتم، نقطه کوری در الهیات. کلیسا در هر فرهنگی چالش‌های مخصوص به خود و نقاط کور الهیاتی خود را دارد که مانع از آن می‌شود مسیحیان در آن فرهنگ بتوانند به طور کامل به بلوغ در مسیح دست یابند. به نظر من جدی‌ترین نقطه کور الهیات در کلیسای آسیا انتقال این حقیقت کتاب مقدس است که اگرچه خداوند محبت است، اول یوحنا 4:8-16، اما او از ما انتظار دارد که به طور شخصی مسئولیت اعمال خود را بر عهده بگیریم. در فرهنگ ما که اساس آن شرم و خجالت است، رو راست بودن درباره گناهان افراد امری غیر قابل قبول است. بنابراین سخت است که در این فرهنگ به مردم یاد دهیم که چطور از لحاظ روحانی در مقابل اعمال خود مسئول هستند. به نظر من یکی از نقاط کور و جدی الهیاتی در کلیسای غرب درک نادرست از رنج است. به نظر من در کلیسای غرب تفکر بسیاری در این باره صورت گرفته که چگونه بتوانیم از رنج اجتناب کنیم و در زمان آسیب‌ها چه اقداماتی انجام دهیم. برای ما دروس بسیاری درباره درمان و فرار از رنج وجود دارد، اما به اندازه کافی درباره الهیات رنج تعلیمی وجود ندارد. به مسیحیان یاد داده نشده که آنها به عنوان پیروان مسیح باید در این دنیا انتظار رنج را داشته باشند و اینکه چرا رنج کشیدن برای داشتن رشدی سالم به عنوان یک مسیحی امری ضروری است. بنابراین به رنج تنها از جنبه منفی پرداخته شده است. زندگی خوب، آرامش، آسایش و زندگی بدون رنج تبدیل به ضروریات زندگی گشته و مردم آن را به عنوان حقوق اولیه خود به عنوان انسان می شناسند. اگر آنها این نکات را در زندگی خود نداشته باشند، فکر می کنند که یک جای کار ایراد دارد. بنابراین وقتی که چیزی شبیه عدم آسایش یا رنج به سراغ آنها می آید، تمام تلاش خود را می کنند تا از آن اجتناب کرده و یا آن را کاهش دهند. یکی از نتایج این نگرش این است که به شدت مانع از رشد روحانی فرد می گردد، زیرا خداوند در نظر گرفته که ما را در میان آزمایش ها رشد دهد. بعداً مشاهده می کنیم که مسئولیت ما در قبال انسانهای دیگر باعث ایجاد رنج بسیاری در زندگی ما می شود. بسیاری از ساختارهای کلیسایی به طریقی گذاشته شده که جایی برای چنین رنجی وجود نداشته باشد. این فرصت به انسانها داده نمی شود که در کنار یکدیگر قرار گیرند و باعث ناراحتی یکدیگر شوند و از این طریق همدیگر را بتراشند. گاهی در مورد گروه‌های کوچکی که در کلیسا تشکیل می‌شوند چنان سخن گفته می‌شود که افراد اطمینان داشته باشند با عضو شدن در آنها در آینده مسئولیت بسیار کمی متوجه آنان خواهد بود. مثلا اینکه آنها برای 3 ماه مطالعه‌ای را با هم انجام خواهند داد و سپس به گروه دیگری خواهند پیوست. یکی از نتایج بدی که در این میان اتفاق می افتد این است که بسیاری از مسیحیان این فرصت را ندارند که دوستان مسیحی بیابند و در قبال آنها احساس مسئولیت بکنند. دوستانی که برای ایجاد رشد مسیحی آنها ضروری است. بنابراین چنین الهیات ناقصی نتیجهش عدم رشد و بلوغ خواهد بود. دومین نتیجه‌ای که از نبود الهیاتی صحیح درباره رنج به وجود می‌آید این است که در زمان رویارویی با رنج و ناامیدی بیش از آنچه باید و انتظار می‌رود رنج می‌کشیم. در این دنیای سقوط کرده می‌توانیم مطمئن باشیم که همواره با رنج روبرو خواهیم بود. این مطالعه چنان با زندگی ما بر زمین تنیده شده که هیچ بشری نمی‌تواند از آن اجتناب کند. اگر ایمانداران رنج را نپذیرند و به آن به عنوان موضوعی که نهایتاً به خیریتشان خواهد انجامید نگاه نکنند، در زمان وقوع رنج دائما فکر می کنند که یک جای کار اشتباه است و نظریه هایی که دیگران در این مورد ارائه می دهند معمولا باعث می شود این طرز تفکر در افراد تقویت شود. تصویر آنها از خداوند و از کلیسا مخدوش می شود و یا با ناامیدی و شک اشتباهاً با رنج خود کلنجار می روند. با چنین نگرشی نمی توانید شادی واقعی را تجربه کنید. و نتیجه سوم نداشتن الهیات صحیح درباره رنج این است که کسی که با رنجی روبرو می شود می تواند از خواندگی سختی که خداوند برای او در نظر دارد دور شده و به چیزی که در ظاهر برایش آسان تر است رو آورد. اما در فرایندی که آنها از بهترینی که خداوند برایشان در نظر گرفته دور می شوند، آنها از دیدگاه آسمان تبدیل به افرادی با تأثیر و ثمرات کمتری می گردند. زوجی که خوانده شدند با گروهی سرسخت کار کنند ممکن است سالها هیچ نشانه بارزی از ثمره خدمات خود نبینند. آنها این ناامیدی را که به خاطر بی ثمر بودن خدماتشان مشاهده می شود را نمی توانند تحمل کنند، مخصوصا به خاطر آن که افرادی که خدماتشان را حمایت می کنند از آنها نتایج عینی انتظار دارند. آنها نمی توانند این ناامیدی را تحمل کنند. آنها ممکن است به جاهای دیگری بروند که به ظاهر برایشان مفیدتر باشد، اما ممکن است خداوند از آنها بخواهد در جایی که هستند صبوری کنند و متحمل سختی ها شوند. یا شاید واعظی عالی که سالها برای گروه کوچکی از نو ایمانان که پیشینه اسلامی دارند موعظه می کند، اما اگر به وطن خود بازگردد او تبدیل به شبان یک جماعت چندین هزار نفره گردد. شاید چنین به نظر برسد که در خدمت جدیدش عطایای او مؤثرتر عمل کند، اما آنچه از تاریخ برمی آید این است که خداوند برخی از عالی ترین خادمینش را به سخت ترین نقاط دنیا می فرستد. برخی از عالی ترین افراد در کلیساها باید خود را وقف ایجاد استراتژی ها برای بشارت به سرسخت ترین مردم بکنند. درک یک طرفه ما از تحقق رویاها و به کارگیری عطایا باعث می شود که چنین افرادی را از این کار کنار بگذاریم و امروزه توجیهی منطقی برای خدمت در چنین مناطقی برای آنها نیابیم. امروزه می بینم که پدیده‌ای بسیار غم‌انگیز در سریلانکا اتفاق می افتد. افرادی که در خارج از کشور تحصیل می کنند و مدارک خوب الهیاتی دریافت می کنند، وقتی به کشور باز می گردند به دنبال زمینه ایدئالی هستند تا بتوانند رویای خودشان را محقق ساخته و عطایای خود را به کار بگیرند. جایی که بتوانند حقوقی داشته باشند که همتراز با مدارج تحصیلی آنها باشد. آنها هرگز جان خود را فدای 3-4 نفر نمی کنند. این رسوایی است، اما حقیقت دارد که آنچه قبلا در کلیسا بدان به عنوان خودخواهی می نگریستند اکنون تبدیل به امری قابل قبول و حتی محترم شده است. سریلانکا کشور بسیار فقیری است و نمی تواند افرادی را که به طور خاص در زمینه خود را وقف کلیسا می کنند به خوبی حمایت مالی نماید و ممکن است خدمتی که آنها انجام می دهند آنها را از خواندگی اولشان دور کند. زیرا مسیحیت بستری است که در آن احتیاجات بدن به عنوان کل در اولویت قرار می گیرد. یک مسیحی که می‌خواهد کتاب مقدسی زندگی کند باید خود را تسلیم اراده بدن کند. افرادی که در فردگرایی افراطی در کشورهای ثروتمند و پیشرفته به کار گرفته می‌شوند به احتمال زیاد چنین تسلیم شدنی به بدن را غیرقابل تحمل می‌دانند. برخی از این افراد با استعداد و تحصیل کرده نهایتاً پس از چند سال خدمت خود را ترک می کنند و به کشورهایی می روند که فکر می کنند می توانند از استعدادهای خود به روشهای بهتری نتیجه کسب کنند، جایی که به آنها برای خدمتشان پاداش بهتری داده می شود. معمولاً نیاز به خدمات آنها در این گونه کشورها نسبت به کشورهایی که به آن می روند به طور غیر قابل مقایسه‌ای بیشتر است. برخی دیگر سازمان‌های خودشان را شروع می‌کنند، جایی که فکر می‌کنند می‌توانند شغلی با تعریف خاص خودشان ایجاد کنند، جایی که لزومی ندارد عطایایشان را تسلیم اراده بدنی بزرگتر نمایند، اما دیگران تبدیل به مشاورانی در حیطه تخصصی خود می‌شوند و آنچه در آن تخصص دارند و می‌دانند را با گروه‌های دیگر قسمت می‌کنند بدون آن که احتیاج باشد تسلیم شوند و نسبت به کسی پاسخگو باشند. در این مطالعه هنوز به آیه کتاب مقدسی اشاره نکردم. اگر آیه‌ای باشد که در این قسمت بخواهم به آن اشاره کنم، به کل کتاب دوم قرنتیان اشاره خواهم کرد. این کتاب با سختی‌های بسیاری که پولس و همراهانش تجربه کردند شروع می‌شود. ای برادران، نمی‌خواهیم از سختی‌هایی که در ایالت آسیا بر ما گذشت بی‌خبر باشید. فشارهایی که بر ما آمد چنان سخت و طاقت فرسا بود که از زنده ماندن هم ناامید گشتیم. به واقع احساس می کردیم حکم مرگمان صادر شده است. دوم قرنتیان 1:8-9. در این رساله لیستی متشکل از 5 نوع رنج شدید را می بینیم. 4, 8, 12, 6, 4, 5, 8, 10, 11, 23, 28, 32, 33. در این نامه است که پولس درباره خاری در جسم خود سخن میگوید و از آن به عنوان عامل شیطان که آزارم دهد و مرا از غرور باز دارد سخن میگوید. 12:1-10. با این حال با وجود تمامی تمرکزی که در این کتاب بر رنج وجود دارد، موضوع اصلی کتاب دوم قرنتیان جلال خدمات و تجلیل از موعظه های پولس است. این عنوانی است که رابرت استون نیز در کتاب تفسیری کتاب مقدس خود به این رساله داده است. پولس الهیاتی در مورد رنج داشت که به او کمک می‌کرد تا در میانه تمامی این رنج‌ها درخشش امید را از دور مشاهده کند. برای مثال نتیجه گیری او از تجربه‌ای که در دعای بی پاسخ در مورد خاری در جسمش دارد بسیار شگفت انگیز است. زیرا زمانی که ناتوانم آنگاه توانایم. 12:10. این دیدگاه مثبت اندیشانه از رنج به خوبی در لیست متضادی از ادعاهای پولس در این رساله دیده می شود. در عزت و ذلت و بدنامی و نیکنامی گویی گمراه کننده اما حقیقت را می گوییم، گویی گمنام اما شناخته شده ایم، گویی در حال مرگ اما هنوز زنده ایم، گویی دست خوش مجازات اما از پادر نیامده ایم، گویی غمگین اما همواره شادمانیم، گویی فقیر اما بسیاری را دولتمند می سازیم، گویی بیچیز اما صاحب همه چیزیم. دوم قرنتیان 6:8-10. این همان دیدگاهی است که کتاب مقدس می تواند درباره رنج در ما به عنوان یک مسیحی ایجاد کند. همانطور که قبلاً گفتیم، شادترین افراد در این دنیا افرادی نیستند که رنج ندارند، بلکه افرادی هستند که از رنج ترسی ندارند.